آر باغی امی عشق آسمانی تو امی دیل امی جانی تو امی دیل امی جانی تو امی دیل امی جانی.
امروز ایران اسلامی غرق در شادی و سرور و مردم مؤمن و ولایت مدار ما هر سال نهم ربیع الاول جشن ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو با شکوه هرچه تمامتر برگزار می کنند. ما همین روز عید رو به محضر نایب امام زمان مقام معظم رهبری و همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در توقیع شریفشون می فرمایند ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می کردند.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زن به صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی. میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی.
انشاءالله خداوند توفیق بده اگر ما منتظر امام زمانیم یه مقداری هم تو این مسیر حرکت کنیم دیگه. بالاخره منتظر باید با منتظر خودشو منطبق کنه. ببین شما اگه منتظر مثلا الله چند تا مثال بزنم، آقا داماد میره مثلا فرض کنید عروس خانومو بیاره برای مجلس عروسی، منتظر ایشونه مثلا، خب چجوری میره؟ با لباس چرک میره، ماشینو گل میزنه، کت شلوار میپوشه، یه گلی دست میگیره، عطر میزنه، چون اون عروسه اینم خودشو با طبق همون زیبا قرار میده. شما الان یک مثلا فرض کنید تیم ورزشی منتظرت تو فرودگاه بیاد، چجوری میرید؟ چند تا ورزشکار با خودتون میبرید، پیشکسوت میبرید، یه دست گلی میبرید، میگید اینا اومدن. خب یه وقتی خدایی نکرده حالا اتفاق میفته، عزیز رفته مشهد از شما از دنیا رفته، تو حج اون سالی که تو منا اتفنید فرودگاه مثلا استقبال عزیزانی که داغ دیدن، خب با لباس مشکی میرید، یک مثلا نامه تسلیه، هر کسی منتظر هر کسی است، بر اساس اون منتظر خودشو قرار میده. آدمی که منتظر تیم ورزشیه، اونی که منتظر یک مثلا گروه عزاداره، ما منتظر مصلحیم، منتظر آقایی هستیم که میاد عدالت اجرا کنه، اصلاح کنه، جامعه رو سامان ببخشه. و باید یه جوری خودمونم توی این مسیر حرکت کنیم. 1200 سال از غیبت تقریبا میگذره، به قول حضرت امام رهبر کبیر انقلاب، حالا اومد و مثل پدرانمون ما هم از دنیا رفتیم و امام زمان نیامد. ما دست رو دست هم بذاریم آقا بیاد خمس بدیم، حالا خمستو بده آقا بیاد. مثلا یه وقتی آخه امام صادق به ابابصیر، ابابصیر به امام صادق و متل فرج، فرج کیه؟ آقا بمدن که چه کار داری؟ گفت میخوام بدونم بالاخره کی فرج و گشایش اتفاق میاد. آقا فهمدن که من یه سوال از تو میکنم، اگه امامت غایب کنه تو چی کار میکنی؟ الان من امام صادق هستم و شما منو میبینید و پیشم میایید و سوال میکنید و خب دسترسی به من راحته. حالا اومد و فردا صبح گفتن امام صادق غایب شد، نیست، چی کار میکنی؟ گفت نمیدونم آقا، تو حالا فکرشو نکردم. فرمود فأهب ما کنت تهب و ابغض ما کنت تبغض، هر کاری که من بودم انجام میدادی حالا که نیستم انجام بده. مثلا من بودم خمس تو میدادی، خب حالا که نیستم بده، بالاخره مصرف خمس معلومه. من بودم دروغ نمیگفتی، حالا نگو. من بودم نماز میخوندی. ببینید ما وظایفمون، هیچ کدوم از آیات قرآن زیرش ننوشته این منوط به ظهوره، آیه‌ای که میگه صله رحم گفته زمان امام زمان، آیه‌ای که میگه عدالت ان الله یامر بالعدل زیرش نوشته ظهور امام زمان، آیه‌ای که میگه کم فروشی نکن، ربا نخور، با همسرت مهربان باش، مسخره نکن، غیبت نه، همش عامه. اینا انشالله دقت داشته باشیم. خدایا ما را از یاران امام زمان انشالله منتظران واقعیش قرار بده.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک. تازه ترین سنبل صحرای ناز، خواسترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک. عقل شده شیفته ی روی تو،
شیفته ی روی تو،
سلسله ی شیفتگان موی تو، که ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو،
چشم عزیزان شده روشن به تو.
منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد، تو فریاد رست،
عیز تو فریاد، تو فریاد رست.
زافت این گنبد آفت پذیر، دست برآور، همه را دستی،
دست برآور، همه را دستی.
امروز دست های مهربان خورشید از پشت ابرها ما را به سوی خود فرا می‌خواند. دیوارهای فاصله را برداریم تا بهار زودتر برسد. ربیع مجال و انگیزه دیگر برای عاشقان ماندن است. خداوند به برکت وجود او همگان را آفرید. اگر او نبود، هیچ کس نبود و هیچ چیز در دنیا قرار نمی‌یافت. و ما باید در ربیع بهاری شویم، دستها را براریم و دل به موعود بسپاریم.
توی دشت آرزوها رد پاهای بهاره رفته و جای قدمهاش مونده تا افق ستاره.
باش تا بینی بهار دیگری، از بهار باستان رنگین تری. بهار رو دیدی وقتی آمد، این درختان خشک سبز شدن، از دل این چوبهای خشک شکوفه های نرم و لطیف و سپید و معطر بیرون زدن. یه بهار دیگری هم هست که وقتی بیاد آدم ها سبز میشن.
بهار است اینجا گذشته، رو زمین برگای زرده، اما آسمون میدونه که دوباره بر میگرده.
الان آدم ها در فصل خزانن، در فصل پاییزن، خشک و بیروهن. شما وقتی کنار آدم ها مینشینی هیچ احساس حیات و تراوت و وجد و سرور و ابتهاج نمی کنی، چون خزان زدن، پاییزی هن. او وقتی که بیاد مثل بهاره که برای درخت خشک بیاد، همه با تراوت میشن، همه زنده میشن، همه سرزنده میشن.
خوش به حال اون کبیری که با اشکای تو خیسه، آسمون وقتی میباره داره از تو مینویسه. تو گذشتی، تو فردا، تو همیشه و هنوزی. اگه من غمم تو شادی، اگه من شبم تو روزی.
باش تا بینی بهار دیگری، از بهار باستان رنگین تری. السلام علیک یا ربی الانا، سلام بر تو ای بهار آدم ها، نه بهار طبیعت. طبیعت بهار داره، دیدی؟ آدمان بهار دارن، خواهی دید. بهار آدم ها اوست. السلام علیک یا ربیع الانام.
من کبیرم و تو بارون، تو تموم التماسم، واسه من اسمی نداری، تو رو با تو میشناسم.
صدا آمد که می آید دلیل تابش خورشید، شمیم بارش باران، امید هر دل نومید.
السلام علیک یا ربیع الانام.
توی دشت آرزوها رد پاهای بهاره رفته و جای قدمهاش مونده تا افق ستاره. بهارت اینجا گذشته، رو زمین برگای زرده، اما آسمون میدونه که دوباره بر میگرده.
مبارک باشه انشالله بر همه شما شنوندگان عزیز، منتظران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، عید جشن ولایت و امامت آقا صاحب العصر و الزمان حضرت مهدی علیه السلام. خیلی خیلی متشکرم از همتون که کنار ما هستید. رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. اما نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. به مدت 14 دقیقه روایت کتاب تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر زنده‌دلان، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که مدتی بعد از درگذشت عبدالله فرزند پرخیر و برکتش به دنیا آمد. به یمن این تولد عبدالمطلب ولیمه بزرگی گرفت و اسم نوزاد و محمد گذاشت. از طرف دیگه حلیمه سعدیه که قبیلهش به قحطی بزرگی دچار شده بود، همراه همسرش حارس و چند زن دیگه به سمت مکه را افتاد تا دایگی نوزادی رو به عهده بگیر و از فلاکت و نداری نجات پیدا کنه. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت نهم. شب بود و هوای بهاری لطیف. حلیمه و شوهرش حارس که با چند زن قبیله بنی سعد به سمت مکه می رفتن، ایستادن تا شب و در گوشه ی صحرا به صبح برسونن. زمره بچه شیرخوار حلیمه از گرسنگی بیتابی می کرد. قحطی باعث شده بود که حلیمه لاغر بشه و شیری نداشته باشه که به بچهش بده. بچه بیتابی می کرد و نمی زاش حلیمه و همراهانش بخوابن. اون شب به سختی گذشت. صبح که شد حلیمه و همراهانش دوباره به راه افتادن. بچه در بغل مادرش به خواب رفته بود. الاغی که حلیمه بر او سوار بود نافرمانی میکرد و از شدت گرسنگی نای راه رفتن نداشت. برای همین همیشه حلیمه از زنهای دیگه عقب میموند. بالاخره زنهای بیابان نشین رفتن و حلیمه رو با شوهرش و بچه شیرخوارشون تنها گذاشتن. حلیمه و شوهرش به هر زحمتی بود خودشون رو به مکه رسوندن. زنهای بیابان نشین که زودتر از حلیمه به مکه رسیده بودن به سمت بازار رفتن. عبدالمطلب که به طواف کعبه رفته بود موقع برگشت به خونه زنهای بیابان نشین رو دید. نزدیک رفت و پرسید:
شما از کدام قبیله اید؟
یکی از اونا گفت:
ما از قبیله بنی سعد ابن بکر حوازن هستیم. قحطی اوضاع زندگی ما را در قبیله سخت کرده است. ما برای پذیرفتن دایگی و نگهداری نوزادان به مکه آمده ایم.
با شنیدن این حرف عبدالمطلب به یاد نوه و یادگار پسرش عبدالله افتاد و با خودش گفت:
بهار رو به پایان است و گرما نزدیک. با آمدن فصل گرما هوای مکه برای کودکان مناسب نیست. از سوی دیگر زندگی در طایفه همچون بنی سعد که به شیوا سخنی و دلیری زبان زده، او را به یکی از زنان این قبیله بسپارم.
عبدالمطلب با این فکر رو به زنهای قبیله بنی سعد کرد و گفت:
من نوه‌ای دارم که پدرش پیش از تولد او از دنیا رفته است. از شما کدام یک او را میپذیرید و دایگیش را قبول میکنید؟
هیچ کس حرفی نزد. کمی که گذشت زن میانسال گفت:
ما از پدر کودک امید مال و بخشش داریم. در کودکی که پدرش مرده به چه خیری میتوان امید داشت؟
کمی که گذشت نگاه عبدالمطلب به زنی بلند قد و گندمگون افتاد. زن با اینکه لباسی کهنه پوشیده بود، تو چهرش بزرگمنشی، پاکی و مهربانی موج میزد. اون بر الاغی لاغر سوار و بچه‌ای تو بغلش بود. شوهرش هم سواره بر شتر همراهش بود. زن قد بلند الاغ و هی کرد و پیش رفت. عبدالمطلب رو به زن قد بلند کرد و با اشاره‌ای به زنهای قبیله بنی سعد گفت:
تو نیز همچنینان از قبیله بنی سعدی؟
آره، من نیز از قبیله بنی سعدم. نامم حلیمه است، دختر ابو زعیب.
حلیمه به مردی که همراهش بود اشاره کرد و ادامه داد:
این همشویم حارث است، پسر عبدالعزا، پسر رفاعی سعدی.
حلیمه با اشاره به زنهای قبیله که گوشه ایستاده بودن گفت:
با این زنان به سمت مکه می آمدیم که الاغم از فرط لاغری و نزاری مرا از همراهانم عقب انداخت.
پیش از آمدن تو سخنی با این زنان گفتم که همان را به تو نیست می گویم.
عبدالمطلب مکسی کرد و بعد ادامه داد:
نوه‌ای دارم که پدرش پیش از تولد او مرده است. دایگی و نگهداری او را می پذیری؟
حلیمه گفت:
ای بزرگ مرد، برای من فقر و نداری خودم کافیست. کودکی پدر مرده به چه کار می آید؟ من دنبال بخشش پدر کودکی هستم که دایگیش را می پذیرم.
عبدالمطلب وقتی این حرف رو شنید به سمت خونش راه افتاد. حلیمه رو به شوهرش حارس کرد و گفت:
ابو زمره، این برای ما ننگ نیست که زنان قبیله با نوزادی بازگردند و دست ما خالی باشد؟ مردان قبیله نخواهند گفت چه شد که هیچ کس به حلیمه نوزادی نداد؟
میگویی چه کنیم حلیمه؟
من میگویم برویم و همان کودک پدر مرده را بگیریم.
آری، از هیچ بهتر است، برویم.
حلیمه و شوهرش حارس رفتن و پرسجو کنان خونه عبدالمطلب رو پیدا کردن. عبدالمطلب نشونه خونه پسرش عبدالله رو به اونا داد و گفت:
بروید، اگر نوه‌ام را پذیرفتید نزد من بازگردید.
حلیمه و شوهرش به سمت خونه عبدالله رفتن. وقتی مقابل در خونه رسیدن، حلیمه بچه شیرخوار زمره رو تو جعبه چوبی گذاشت و تو خرجین الاغ جا داد. بعد افسار الاغ رو به شوهرش حارس داد و کوبه در رو کوبید. کمی که گذشت کنیزی در رو باز کرد. حلیمه گفت:
برای دایگی نوزاد آمده ایم.
کنیز رفت و کمی بعد برگشت و گفت:
داخل شوید.
حلیمه همین که قدم تو حیاط گذاشت، خونه زیبا و تمیز دید. حیاط با سنگهای صاف سیاه و خاکستری فرش شده بود. خونه دو اتاق داشت و هر دو به سمت کعبه بود. اتاق سمت چپ حیاط بزرگتر بود و سقف گنبدی داشت، اما سقف اتاق سمت راست حیاط با تیرهای چوبی پوشیده شده بود. هر دو اتاق پنجره‌هایی به سمت حیاط داشتن. کنیز حلیمه رو به سمت اتاق کوچکتر برد. تو اتاق دو فرش عربی پهن شده بود. در گوشه‌ای از اتاق گهواره چرمی در دو طرف دیوار به میخ آویزان بود. گهواره با جیرجیری ملایم آروم تکون می‌خورد. بالای اون تشکچه‌ای گلدار از سقف آویزون بود. با هر حرکت تشکچه مثل باد بزنی نوزاد خوابیده در گهواره رو باد می‌زد. کمی که گذشت زنی به استقبال حلیمه اومد و گفت:
من آمنم، مادر نوزادی که قرار است نگهداری او به تو سپرده شود. حتما می‌دانی که فرزند من از نعمت پدر محروم است. پدرش در سفری تجاری
و قبل از تولد فرزندم بر اثر بیماری از دنیا رفت.
آری میدانم.
کمی که گذشت کنیز برای حلیمه شربت آورد.
شربت را بنوش تا نوزادم را به تو نشان دهم.
حلیمه چند جرعه شربت خورد. آمنه رو به اون کرد و گفت:
بسیار خوب، با من بیا.
آمنه اینو گفت و به سمت گهواره چرمی رفت. حلیمه هم همراهش رفت. آمنه رو اندازو از روی نوزاد برداشت و با شوق گفت:
این پسر من محمد است. میبینی چه چهره زیبا و نمکینی دارد؟
حلیمه به نوزاد نگاه کرد که لباس سفیدی تنش بود و گونه هایی پر، صورتی سفید و موهایی مشکی داشت. با دیدن نوزاد زیبا، ضربان قلب حلیمه تندتر شد. دلش هوای بوسیدن نوزادو کرده بود، اما اون خواب بود و حلیمه دلش نیومد بیدارش کنه. دست روی سینه نوزاد گذاشت. نوزاد لبخندی نمکین زد و چشمای درشتشو باز کرد. با دیدن نگاه گیرای نوزاد، دل حلیمه گرم و پر از مهر اون شد. حلیمه بین دو ابروی نوزادو بوسید. بعد رو کرد به آمنه و پرسید:
تا کنون چیره چه کسی را میخورد؟
آمنه با صدای دلنشین گفت:
7 روز نخست از من. اینک چندیست که صویبه کنیز عمویش به او شیر میدهد.
حلیمه خم شد و نوزادو در آغوش گرفت. حلیمه با درهم و دیناری که از عبدالمطلب جد نوزاد گرفته بود به بازار رفت و مقداری گندم و خرما و اون چه نیاز داشتن خرید و عصر همراه زنهای دیگه قبیله به صحرا برگشت. راه مکه تا طائف پیچ و تاب زیادی داشت و سخت بود، اما با اینکه حلیمه و همراهانش به مرکبهاشون خوراکی زیادی نداده بودن تون راه می رفتن. الاغ حلیمه که موقع رفتن به مکه مدام سکندری می‌خورد، حالا چنان سرحال شده بود و تون راه می‌رفت که صدای اعتراض زنهای قبیله در اومد. یکی از اونا رو به حلیمه کرد و گفت:
آهای حلیمه، این همان مادینه ی درازگوشی نیست که موقع آمدن نای راه رفتن نداشت و مدام سکندری می‌خورد؟ چه شده که این گونه تند و سریع می‌رود؟ لختی آهسته تر، چنان بتاز که چهارپایان ما نیز توان همراهی تو را داشته باشند.
حلیمه و همراهانش به سمت طائف می رفتن. مدتی که گذشت هوا تاریک شد و شب از راه رسید. حلیمه و همراهانش جایی ایستادن تا شب رو به صبح برسونن. همین که خواستن بخوابن، یکی از زنها رو به بقیه کرد و گفت:
خودتان را آماده کنید که امشب باید علاوه بر گرسنگی و گریه زمره، اشک و آه آن نوزاد مکی را هم تحمل کنیم.
همه خوابیده بودن که صدای گریه زمره بلند شد. حلیمه فرزندشو بغل کرد و سینه‌شو در دهن اون گذاشت. یکی از زنهای قبیله گفت:
چه میکنی حلیمه؟ تو شیری نداری که به طفلت دهی.
میدانم، با خود گفتم شاید فریب بخورد و آرام شود.
هنوز حرف حلیمه تمام نشده بود که با تعجب دید شیر از سینه‌هاش میجوشه و زمره تون تون شیر میخوره و از گوشه دهنش سرازیر میشه. حلیمه که زخ زده شده بود خواست شوهرش حارس رو صدا بزنه که صدای اونو شنید.
حلیمه! حلیمه! معجزه! پستانهای شتر من پر از شیر شده است!
حارس پیاله ای رو از شیر شترش پر کرد و پیش حلیمه رفت و گفت:
بیا حلیمه نوش جان کن تا سخنی را که گفتم باور کنی.
زنهای قبیله با تعجب به حلیمه و شوهرش نگاه می کردن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
برنامه روایت کتاب رو شنیدید، صفحاتی از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده که اگه علاقه‌مندید میتونید بازپخشش رو ساعت 23:11 شب از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف بشنوید. خب دوستان عزیز، در ادامه هم با دو برنامه دیگه در این نوبت کاری در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا برای بیداری پخش میشه و بعد از اون هم 13:55 در پیام ولایت شنونده برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی ذله العالی خواهیم بود. 162 و 3162 رو هم فراموش نکنید. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد رادیو معارف و برنامه‌هایی که می‌شنوید به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم، آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی رو در برنامه برای بیداری بشنوید.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری.
ایران 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 ایران، صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابوالقاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. چون اکثریت غالب مردم ما در ایران مسلمان و شیعی مذهب هستند، ممکنه گمان کنند مسئله مهدویت و انتظار و انقلاب بزرگ آخر الزمان و تشکیل حکومت واحد جهانی یه مقوله صرفا شیعی است. این مقوله نه فقط شیعی است و نه حتی فقط اسلامی و حتی بگذار بگم نه فقط دینی. من تنها به دیدگاه های برادران اهل سنت اینجا اشاره کنم که مسئله مهدویت در نگاه همه مذاهب سنی، مذهب‌های مختلف سنی، به لحاظ کلامی و فقهی جزء ضروریات دین و مذهب، یعنی هیچ سنی وجود ندارد که مسئله مهدی و مهدویت و قیام آخر الزمان رو قبول نداشته باشد. اگر اهل سنت بینشون کسی چنین چیزی گمان کرده باشه، خلاف صریح منابع فکری خود اهل سنت است. اما بحث اصلی من دو تا روایته که از خود حضرت مهدی نقل شده. یکی حدیثی است که در سه تا از منابع شیعه نقل شده. یکی کتاب الغیبه شیخ طوسی است، در احتجاج شیخ تبرسی است و در بحار الانوار علامه مجلسی است. هنوز اون غیبت کوچک، چون دو تا غیبت دارن دیگه، غیبت صغرا و کبرا، یعنی غیبت کوچک، غیبت بزرگ. غیبت کوچک دورانی که حضرت مهدی جل الله فرجه الشریف زندگی زیرزمینی مخفی عادی دارن، یعنی تحت تعقیب حاکمیتن و سالهایشون زندگی زیرزمینی مخفی دارن و از اونجا رهبری میکنن شبکه انقلابیون و عدالت خواهان و شیعیان حضرت رو که علیه حکومت بنی عباس مبارزه و مقاومت میکنن. دوره اختفاء کوچک، غیبت کوچک که زندگی مخفی امام مهدی سلام الله علیه، و بعد غیبت بزرگ شروع میشه مثل مسیح که تا الان هست. و در روایات شیعه و سنی داریم که وقتی حضرت تشریف میارن، جناب مسیح سلام الله علیه هم در رکاب مهدی خواهند بود. الان شما میدونید یهودی ها منتظر ظهور مسیح هن اونا میگن او حضرت عیسی مسیح واقعی نبوده، او کلاهبردار بوده، علیاذ بالله دجال بوده، مسیح اصلا نیامده هنوز. مسیحیان منتظر ظهور مجدد